بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کسانی که روزه برشون واجب بوده و قضای اون روزه هم برشون واجب بوده، اینها نمی توانند به وصیت کردن در جهت روزه اکتفا کنند. بعضی ها روزه برشون واجب نیست، قضاش هم واجب نیست، مثل پیرمردهایی که روزه برشون خیلی سخته، اینا روزه نمیگیرند، قضاش هم واجب نیست. برای هر روز همینطور پیرزنها برای هر روز یه مده طعام میدن، اینا برشون نه خود روزه واجب بوده نه قضاش. اما اگر کسی روزه برش واجب بوده قضاشون و قضاش هم واجبه، یا روزه برش واجب نبوده مثل مسافر یا بیمار و قضاش برش واجبه، منتها نه بیماری که تا سال بعد بیماریش طول بکشه. اگه بیمار تا سال بعد همین بیماریش طول بکشه قضا از او ساقطه. اگر کسی قضای روزه برش بالاخره هست نمیتواند وصیت کنه بعد از من روزه ها رو بگیرید، حتی یه مبلغی رو هم معین بکنه، حتی اگر یقین دارد که به وصیتش عمل میشود مجاز نیست به این وصیت اکتفا کنه. اگر خودش میتواند ولو به مرور روزه های قضا رو بگیره باید خودش اقدام کنه. همینطور در باره نمازهای قضا هم به همین صورته. به عهده کسی اگر نماز قضا هست نمیتواند وصیت کنه که بعد از او بخوانند، حتی اگر بداند که میخوانند. اما اگر کسی قضای روزه رو نمیتونه بگیره، مثل کسانی که مثلا دوره جوانی براشون یه حالا شرایطی بوده روزه نگرفتن، یا خدای نکرده عمدی، یا معذور بودن و قضاش هم نگرفتن، الان هم بیمارن، حتی تو خود ما را میزونن نمیتونن روزه بگیرن تا چه برسه بخوان قضای روزهای گذشته رو بگیرن، این افراد باید وصیت کنن که پس از فوتشون قضای این روزها رو به جا بیارن. و وصیت هم باید به صورتی باشد که اطمینان پیدا بشود به اینکه انجام میدهد اون کسی که در این جهت مورد وصیت قرار گرفته. مثلا اگه شخص نسبت به فرزندان خودش مطمئن نیست که انجام میدهند، باید به فرد دیگری وصیت کنه. اگر میبینه اون فرد دیگر بخواد انجام بده یه هزینه ای داره این کار، لازمه به نحوی این هزینه رو یا در زمان حیاتش به او بده یا یه ترتیبی بیاندیشد که پس از فوتش این مبلغ در اختیار او قرار بگیرد. اگر وصی با وصیت شفاهی انجام میده کافیه. اگه باید کتبی باشه باید کتبی بنویسه، اگه باید محضریش کنه باید محضریش کنه، اگه شاهدم لازمه بگیره باید این کارو بکنه. بالاخره باید به نحوی شخص وصیت کند که اطمینان کند که اون واجب انجام می شود. و الا صرف این که وصیت بکنه، بعضی ها من دیدم میان پیش ما وصیت نامه می نویسن همون وقت معیوس بنده خدا که به وصیتش عمل کنن. همینجوری داره یه وصیتی میکنه که اگر وصیت نسبت به نماز و روزه قطعی باشه، این وصیت کافی نیست، باید یه ترتیب دیگری رو بیاندیشد که به نتیجه برسه بعد از فوتش، ولو اینکه پول در اختیار یه فردی قرار بده، پول رو هم هی مطابق روز بکنه، که مثلا میگه من الان نمیتونم روزه بگیرم، فرض کنید الان سالی 1,000,000 تومان روزه استجاری در قوم که اینجوریه، بعضی از دفاتر آیون و مراجع 1,000,000 تومان میگیرن، مثلا این باید 5 سال روزه بگیره، چون الان معذوره میتواند الان 5,000,000 به یک آدم امینی بسپره که اگه فوت شد او این کار را انجام بده، و البته یه جوری هم باشه که اگه خود او هم یه دفعه فوت شد این پول از بین نره که بره توی دستگاه او، اون فرد هم مورد اطمینان باشه. و نکته مهمش اینه که یکی از نکات مهمش اینه که باید این پولی که در اختیار اون فرد قرار میده، این پول خمسش داده شده باشه، چون هنوز به عنوان معونه او مصرف نشده. اگه بعدن قیمت روزه شد 1,200,000، اون تتمش هم باز از پول خمس داده تأمین کنه. این کار رو انجام بده که اگر فوت برای او اتفاق افتاد، این روزه ها حتما قضاش انجام بشه. به هر صورت باید تدبیری کند که روزه ها اگر خودش معذور الان برای روزه گرفتن، بعد از او این کار انجام بشود. در مورد نمازها هم باز همینطوره، اگر شخص میتواند خودش نماز بخونه که میخونه، اگر نمیتواند در این صورت باید وصیت کنه که بخوانند، و وصیتش هم باز به همین صورت باید باشه. فقط در مورد نماز من این تذکر رو عرض بکنم که بعضی از آقایون و خانم ها به خاطر مشکلات جسمی نماز رو به صورت کامل، یعنی با رکوع سجود متعارف، انجام نمیتونن بدن، مثل عزیزانی که تکلیفشون اینه که پشت صندلی نماز بخونن. این افراد نماز قضا نمیتونن بخونن مگر اینکه دیگه مایوس باشن از این که وضعیت جسمیشون برسه به حالتی که بتونن نمازها رو روی زمین بخونن. اگر کسی نماز رو الان باید رو صندلی بخونه، دیگه هم با توجه به شرایط جسمی و سنیش امید بهبودی یافتن ندارد. در این صورت فرمودن او میتونه پشت صندلی بخونه برای خودش، اما برای پدر مادرش، برای دیگران خوندن نماز قضا پشت صندلی فایده‌ای نداره. اون نماز قضا برای خودش کافیه، اونم به شرطی که دیگه امید نداره که خوب بشه. این در مورد نماز قضا و روزهای قضایی که به عهده افراد هست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. این تذکر رو عرض بکنم، نماز قضا از طرف میت نمیتونه بخونه شخص پشت صندلی، یعنی بخونه فایده ای نداره، از عهده اون متوفا نماز قضا ساقط نمیشود. اما نمازهای مستحبی بخواد بخونه، ثوابش و هدیه پدر و مادرش و شخص دیگری بخواد بکنه، این عمل جایزه، چه رو صندلی باشه چه غیر او باشه، از اینجا تفاوت نمی کنه، بلکه ثواب نمازهای واجب رو هم می شود هدیه گذشتگان کرد، نه از طرف اونا بخونیم. یه نیابت داریم، یه اهداء ثواب داریم. به نیابت از میت کسی بخواد نماز قضا بخواند، باید نمازی بخونه که تمام اجزا و شرایطش رو بتونه رعایت کنه، هم بتونه وضو بگیره، یا غسل اگه وظیفش هست غسل کامل انجام بده، و نمازها رو هم با رکوع سجود کامل بتونه بخونه. این شخص نیابت میتونه بکنه از طرف متوفا. اما اگر کسی معذوره، مثل اینکه وضوء جبیره‌ای باید بگیره، یا تیمم باید بکنه، یا نمازی که میخواد بخونه نشسته است، یا نمازش رکوع سجودش به صورت کامل نیست، این شخص نماز به نیابت از میت نمیتونه بخونه، ولی ثواب نمازهای خودش رو، نمازهایی که صحیح باشه البته، ثواب نمازها رو میتونه به اموات انسان هدیه کنه، و در این راه فرق نمیکنه که نه اون اعمالش واجب باشه یا مستحب. ثواب نمازها رو به هر کسی که هدیه کنید، هم ثواب اون عمل مال شماست و هم ثواب هدیه دادن، دو تا ثواب میگیرید، هم ثواب اون عمل و هم ثواب هدیه دادن. بین هدیه دادن و نیابت باید تفکیک کرد. باز هم یه صلوات محبت بفرمایید. روز جمعه است و تعلق به وجود مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا دارد، و توجه به این نکته مناسب است که خدای متعال روی حکمتی اراده کرده است تا بخش بزرگی از امت پیامبر خاتم را با مسئله امام دوازدهم و حجت دوازدهم خودش آزمایش کنه. خدا این اراده رو کرده، و خدا وقتی چیزی رو بخواد و اراده کند، کسی در مقابل خدا حق اعتراض ندارد. همه باید تسلیم خدا باشند، و این که خدا چگونه امتحان کند بندگان خودش را به او برمیگردد و حکمت اوست. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا مورد هیچ پرسش اعتراض آمیزی واقع نمیشه، اعتراض به دستگاه خدا نمیشود. این امتحان امتحانیست که برای افراد یک جنبه بسیار مهمی تو دستگاه خدا داره. خدا امتحانات زیاد میکنه. من در مقابل نگاه به نامحرم که قرار بگیرم، در برابر مال حرام که واقع بشم، صدای حرام قرار بگیرم، و بقیه چیزا، همه اینا صحنه های امتحانات الهیه. ولی بعضی از امتحانات رو خدای متعال روی او یه حساسیت ویژه‌ای دارد، و میخواد که بندگان تو این زمینه از امتحان، از پس اون امتحان به درستی براین. یک امتحان شدند این امت در داستان خلافت امیرالمؤمنین و ولایت اون بزرگوار. این امتحان امتحان دشواری بود، ولی در عین حال از بعضی جهات نسبت به امتحان دوره غیبت آسان تر بود. امتحان از چه نظر دشوار بود در قدیر؟ علتش این بود که جو جامعه به صورتی شده بود که اظهار عقیده نسبت به امیرالمؤمنین و اظهار پایبندی به ولایت اون حضرت مخالفت کردن با سیل خروشان پدید آمده تو جامعه بود، به همراه تهدیدهای فوق العاده ای که اون زمان وجود داشت. خیلی جو عجیبی تو جامعه پدید آمد. با اینکه فاصله بین رحلت رسول خدا با جریان قدیر که از تو اونجا دیگه به بهترین شکلی حالی مردم کردن که ای بزرگوار خلیفه و جانشین منه و حجت خداست بر شما، به صورتهای مختلف این کار را ازت کرد. وسط بیابون 120 هزار جمعیت از زن و مرد همه رو جمع کنه، هیچ سقفی، هیچ سایبانی، هیچ امکانات پذیرایی، هیچ چی نبود. مردمم هیچ کاری اونجا نداشتن، نمیخواستن اعمال حج انجام بدن، نه عمل عبادی دیگری اونجا بود، نه اونجا جاذبه‌ای داشت. یه برکه آبی بود با یه درخت و یه بیابان خشک و صحرای سوزان و آفتاب تابان. تو اونجا 3 روز مردم رو حضرت، با اینکه خیلی هم پیغمبر رؤوف و مهربان بود به حال مردم، قرآن میفرماد عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف و رحیم، هر چی که باعث آزار شما میشه پیامبر رو واقعا ناراحت میکنه. پیامبر میدونست که مردم زیر این آفتاب اذیت میشن. تو تاریخ داره که اینقدر گرم بود هوا وقتی که پیامبر خطبه میخوندن، مردم در سایه شتران خودشون پناه گرفته بودن و این ریگهای داغ زیر پای اونها همچنان آزاردهنده بوده، لباسهایشون زیر خودشون جمع میکردن که نسوزن از زیر. توجه میکنی؟ هوا اینجوری بود. پیامبر خدا میدونستن که وضعیت اینه، متوجه بودن، اما به مردم تو همین حال مسئله رو گفتن، ازشون اقرار لفظی به صورت دست جمعی گرفتن، بعد تازه تک تک اونا رو آوردن باید بیان بیعت کنن با امیرالمومنین علیه السلام و سلام کنن به اون حضرت با لقب خاص اون حضرت، السلام علیک یا امیرالمومنین. و قبلش هم باید با خود پیغمبر بیعت میکردن، تو اون خیمه با پیغمبر بیعت کنن بعد بیان تو این خیمه با امیرالمومنین. خوب دیگه حالی کردن حضرت که فردا کسی نیه. ما 15 تا علی میشناختیم، معلوم نبود کی بود، درسته؟ معلوم بود که اون علی کیه، درسته؟ ایشون. ولی 70 روز گذشت، انگار نه انگار هیچ خبری نبود. یاد کنم از نکته‌ای که دیروز می‌خواستم عرض کنم به مناسبت ولادت امام مجتبی علیه السلام، اینو بگم سریع‌تر ردشم بیام بخوام قدری راجع به امام زمان علیه السلام عرض کنم. معاویه ملعون وقتی که صلح کرد با حضرت مجتبی علیه السلام، اومد تو کوفه، آمد و عرض به حضور یا جای دیگه، بر صورت یه جای بودن امام مجتبی علیه السلام بود، یه منبری بود، خودش رفت رو پله بالا ایستاد، به امام مجتبی گفت شما بیا پله پایین دوم بیست. در حالی که امام مجتبی ایستاده بود به مردم گفت ایها الناس ان الحسن ابن علی رعانا للخلافت اهلن ولم ير نفسه لها اهلا. حسن ابن علی، حالا امام مجتبی میستاده، حسن ابن علی خلافت و حق ما دید و خودش رو هم سزاوار و اهلیتی برای خودش معتقد نبود برای خلافت، لذا با ما بیعت کرد. بعد به امام مجتبی گفت که خود شما حالا بس مردم حرف بزن. حضرت یه خطبه خوندن خیلی زیبا، حضرت یه حمد و ثنایی از خدای متعال کردند، درود و صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. و بعد مقداری از فضائل اهل بیت رو شمردن، فرمودن که اگر من بخوام سالها فضائل سالها بخوام فضائل اهل بیت پیغمبر رو بگم، بازم دارم که بگم، تمام نمیشه. شما مردم اگر دستور پیغمبر خدا رو در مورد ما امتثال کرده بودید و اطاعت کرده بودید، اگر شما ازت تصریح کرد، اگه شما قدیر رو فراموش نمی کردید و به وظیفتون عمل می کردین، یه آدم های فاسقی مثل این معاویه طمع نمی کردن در خلافت. اما شد آنچه که شد، حق ما رو گرفتین، مال ما رو غصب کردین. حضرت فرمود که من نمیخوام اسم ببرم، خیلی تعبیر مظلومانه است، من نمیخوام اسم ببرم، اما اموال ما، حقوق ما همه رو برد. الان هم من همون کاری رو دارم میکنم که پدرم امیرالمومنین کرد، هنگامی که یار و یاوری نداشت او از حق خودش کوتاه آمد. من هم این چنینم، من هیچ اهلیتی برای معاویه نمیبینم، تمام تقصیر گردن شما مردمه که من رو یاری نکردید، کما اینکه پدرم رو یاری نکردید. حالا جریانی داره که بعد معاویه چه کرد با امام مجتبی علیه السلام بماند. فعلا یه امتحان سختی بود، امتحان قدیر و ثبات قدم بر ولایت امیرالمومنین تو اونجا، اکثر مردم رفوزه شدن. خدا یه امتحان دومی برای مردم داره، برای این امت، که ما تو امتحان دوم واقع هستیم. این امتحان دوم در مجموع، نه منظورم تو هر زمان نیست، در مجموع از روایات برمیاد که از امتحان اول دشوارتره، از امتحان اول سختره. تو امتحان اول بالاخره مردم به چشم خود دیده بودن پیغمبر خدا رو و امیرالمومنین رو و قدیر رو و خیلی چیزا، اما دشواری مهم این امتحان دوم بر این در این است که حجت خدا از انظار غایبه. روز و عموم مردم، چه درس خونده ها چه درس نخونده ها، عموم مردم عقلشون به چشمشون تعارف نداره، توجه کن جسارت نباشه خدمت شما، عموم ما هم همینجوری، توجه کن. و این نکته سبب دشوارتر شدن مسئله است. یه نکته دیگه هم بگم، این رو خیلی نمیشه بازش کرد ولی اینو بد نیست بدونیم، روی یه احساس تکلیف شرعی میخوام عرض کنم. از روایات ما استفاده میشه که وقتی غیبت، دوران غیبت طولانی میشه، مقداری دست دشمنان امام زمان علیه السلام و دشمنان اهل بیت برای بکار گرفتن نیروهای غیبی زیاد میشه. کارهای خارق العاده میکنن اونا. مثلا ما داریم که، من یه مثال بزنم اول دارین که ذهن شما خیلی به قول معروف استغراب نکنه. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی غایب شد 40 روز، 30 روز بنا بود غایب بشه، یه 10 روز هم تمدید شد 40 روز. 30 روز اول گویا هیچ اتفاقی نیفتاد، مردم تحمل کردن. 10 روز آخر قصه سامری پیش آمد. سامری چیکار کرد؟ سامری برای او یه امکاناتی فراهم اومد که قرآن اشاره میکنه، فقط بافت قبوت الرسول، گویا یه خاکی از زیر پای جبرئیل گویا متمثل شده بود، وقتی حرکت کرد رفت از زیر پای او یه مقدار خاک برداشت. اثر اون خاک این بود که وقتی قاطی میشد با طلا، طلای ذوب شده و گوساله پدید می آمد، از این گوساله صدای، از این مجسمه صدای گاو در می آمد. لهو خوار، درسته؟ اجلن جسدن لهو خوار. خود این که این مجسمه شروع کنه به سر صدا کردن یه کار خارق العاده ایه، درسته؟ و این مسئله سبب این شد که تمام آنچه به بنی اسرائیل گفت بودن همه یادشون رفت. هرچی هم حضرت هارون بهشون گفت، بابا این خدا نیست، نگفت، گفتن هادا اله کن و اله موسا فنسی، این همون خدای ماست، اله موسا هم همینه. حضرت موسا یادش رفت دودی که بگه اینه، درست؟ هرچی زحمت کشید حضرت هارون اثر نکرد که نکرد. وقتی که با اصرار حضرت هارون مواجه شدن، قالوا لن نبرح علیها عاکفین حتی یرجع الینا موسی، گفتن نه، ما فعلا که به این گوساله اعتقاد داریم، ما تو برگرد از تو موسی ببینیم بالاخره نظر او چیه. خدا اونج... امروز تو آیات سوره طه تلاوت کردیم، اونایی که تلاوت بکنن به این آیات میرسن. هرچی حضرت هارون بهشون گفت، بابا آخه این اولا اگر نه الان آیه یادم رفته، این آیه، این گوساله واسه شون نفعی ضرری آخه هیچ نداره، این چه عاقل نیستن اینا. اما یه حادثه خارق العاده اینجوری سبب گمراهیشون شد. تو روایات داریم شبیه اینها در زمانی که غیبت به درازا میکشد کم کم بابش باز میشه، و این امتحان جنبه دومی است که امتحان مردم رو در مورد امام زمان شدیدتر میکنه تا در مورد امیرالمومنین. تونستم عرض بکنم؟ بله. پس جنبه اولش اینه که حجت خدا غایبه، و حجت خدا ظاهر بود. جنبه دومش اینه که دست اونا باز میشه. ما داریم که مثلا صداهای خارق العاده میاد، حتی در یه جوری میشه که صیحه آسمانی میاد، صیحه هایی گویا هست. اینا با هم یه صیحه فقط نیست، یه فریاد آسمانی نیست، یه صیحه هست که مردم رو دعوت میکنه به امام زمان علیه السلام. اما یه صیحه دیگه هم هست تو همون ایام که تو آسمان صدا میپیچه که اونایی که پیرو آل عثمان هستند اونا اهل فلاح و رستگاری هستند. این صدا هم میپیچه و مردم براشون سخت میشه تشخیص، سخت میشه نه به معنی اینکه ناممکن میشه، یعنی اگه حواسش نباشه شخص زود مشابه داستان بنی اسرائیل براش اتفاق میفته. توجه میکنید؟ گهگاه شنیده میشه که بعضی از ادعاها داره به اون سمت و سو میره که افرادی ادعای ارتباط با امام عصر علیه السلام میکنن، ادعای یمانی بودن میکنن، ادعای چی میکنن، و بعد از وقتی هم که بهش او ایمان بیاره کسی بعد خوابم میبینه، یا ای به من ایمان بیاره خوابم میبینی و خوابم میبینه طرف، خواب ملاک نیست. تمام آنچه از این امور در دست ماست باید تطبیق کنه با اون ضوابط قطعی که در اختیارمونه، اگر نباشه اینا بیفایده است. مثالش هم مثال سامریه که عرض کردم، تو قرآن هست، توجه کردیم. قرآن قصه نمیگه که ما بخونیم و بعدم ردشیم بریم، اینا درسه، توجه کردیم. این روایت رو از پیامبر مکرم خدا هم شیعه نقل کرده هم سنی، که شبیه ترین امت به امت من امت بنی اسرائیله. فرمود اگه تو اون امت یه موشی توی سوراخی رفته باشه، تو این امت هم میره تو سوراخ، توجه کردی؟ یعنی اینقدر تشابه داره. پس معلوم میشه داستان سامری وجود داره، مشابه. حالا حتما لزومی نداره یه مجسمه زرین گوساله باشه، میتونه چیز دیگه باشه، ولی مشابهش هست. نباید ما به صرف اینها توجه کنیم. این نکته دیگری است که مردم رو به خطا میاندازد. در این زمینه نکته‌ای که تو روایات هست اینه که شما برای اینکه ایمانتون ثابت بمونه باید خیلی دعا کنید. اینی که الان تو روزگار ما متاسفانه بعضیا دعا رو در برای تعجیل در ظهور امام زمان یا دعا رو برای خود و دیگران سخیف جلوه میدن که یه عده آقا برای ظهور امام زمان فقط دعا میکنن، اینا آدمای چیه؟ اینا مسخره کردن روایات. این همه روایت داریم، این همه توصیه داریم، توجه کردی؟ حتی تو بعضی روایات داریم که نجات پیدا نمی کند کسی تو اون دوران مگر اینکه خدا او رو موفقش کنه به دعا، درسته؟ این همه روایت داریم. من نمیگم فقط وظیفه دعا کردن، این غلطه. وظیفه فقط دعا کردن، ما وظایف فردی اجتماعی هر چیزی که داریم بر اساس ضوابط فقاهت که فقها تعیین میکنن اون وظایف رو باید انجام بدیم، ولی این نکته تو روایات ما خیلی تاکید شده که زیاد دعا کنید، توجه کردید؟ این روایت رو بخونم، اون دعایی که حفظید مقدمش اینه، فرمود در غیبت آخرین خلیفه پیغمبر خدا و آخرین حجت خدا یه زمانی پیش میاد که لا یدرا ایون من ایون، اصلا معلوم نیست چی به چیه، خیلی در هم بر همه. بعد فرمود لا ینجو، نجات پیدا نمی کنه از اون حادثه پرآشوب الا من یدعو به دعاء الغریق، مگر اون کسی که بیاد دعای غریق رو بخونه. راوی پرسید دعای غریق چی؟ حضرت فرمود بخونه یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بعد حضرت فرمود بخون اینو. او گفت یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، تا اینو خوند حضرت پریدن تو حرفش، فرمودن خدا اون گفت یا مقلب القلوب والابصار، تا اینو گفت حضرت پریدن تو حرفش، فرمودن خدا مقلب القلوب والابصار هست، اما تو این دعا فقط بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. و دعاهای دیگه اللهم عرفنی نفسک مقدمش باز همینه، و اصلا تو ذهن شیعیان اینطوری بوده، مقدمه دعای اللهم عرفنی نفسک اینه. راوی وقتی که از حضرت میشنوه بحث مجددن بحث امام غایب رو، میگه خب اون زمان ما چه دعایی باید بخونیم؟ معلوم میشه تو ذهنش با تعلیمی که داده بودن ائمه این بوده که تو اون زمان یکی از کارهای اساسی برای حفظ ایمان دعاست، توجه کردی؟ و این دعا رو باید به صورت جدی داشت. البته عرض نمی کنم فقط وظیفه دعا کردنه، ما وظایف متعدد داریم، اما این نکته در این زمان خیلی مورد توصیه، اونم به شکل مؤکده. عرضم تمام. خب انشاءالله خواهد آمد ولی عصر علیه السلام و مقدمه ای دارد بر حسب بعضی روایات که اون بزرگوار دیگه حوادث غمبار کل دوران غیبت، بالاخص آنچه در اون برهه پایانی انجام شده، حضرت رو به شدت اندوهگین میکنه. میاد کنار خانه کعبه و دو رکعت نماز میخونه، و یا صورت خودش رو روی خاک میگذارد و به حال اضطرار خدای متعال رو میخواند: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اون اضطراری که خود اون بزرگوار پیدا میکند منشأ میشود که خدای متعال به اون حضرت اجازه ظهور میدهد. خب داره تو روایت که میاد به دیوار خانه کعبه تکیه میده، با مردم شروع میکنه صحبت کردن و خودش رو معرفی کردن: الا یا اهل العالم، انا الصمصام المنتقم. ای مردم عالم، من همون شمشیر انتقام گیرنده هستم. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتل امتشو. ای مردم دنیا، میخواید منو بشناسید؟ من فرزند همون آقایی هستم که او رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین ترهوه اوریانا. من پسر همون آقایی هستم اینکه بدن او رو اوریان روی زمین کربلا رها کردن. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین سحقوه ادوانا. من پسر همون آقایی هستم که 10 نفر نانجیب رفتن از پای خودشون و نعل تازه زدند، بر بدن جدم حسین تازندند. اینا نجیبها وقتی آمدند پیش ابن زیاد، به ابن زیاد گفتند ما کاری کردیم تو کربلا که هیچ کس نکرد، باید تازانوی ما رو پر از طلا کنی. گفت مگر شما چه جنایتی کردید؟ گفتند ما 2 بار اسب بر بدن حسین تازندیم. یک بار بدن او روی زمین افتاده بود، ما بر پشت او تازندیم. بدن رو 1 بار دیگه برگردندیم، مجددا اسب